بخواهد 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 سعی دیدار مثل قرآن دیدار آنه حتما نیاز برورای معلوم خود داره تا اون که از اون شبهت و وجودی خواست میشه و در خود استقرار و تحمل نفوس و نابار میشه اون از اون بیروز بگم شد قائد و گوست سن جرم گرد فاقد و شب لازکون و محتیم و هر چیزی که فاقد و چیزیست و چیزی را ندارد نمیتواند تراوش اون چیز از خود کنه ممکنه من اینکه هیچ برم خوبی نیست نمیتونم خوب بدنم من جواب ندارم و سواب ندارم نمیتونم مطلب جواب بزرم امکان ندارم من اینکه سخا و بخشش و وجود ندارم بخشش و دور از من متنشی نمیشه من اینکه رولای آمده و درناک ندارم یکی مسئله رو نمیتونم حل کنم و روی در همین برای هر چیزی که می‌بینید از شوقی تراوش شبران می‌کند قاعدتاً باید از همون چیز در اون شوق وجود داشته باشید من آورده بود خود و آیات قرآن و روایاتی که از شوق ملائکه‌ای که مدیر و مدبر عالم خلقند میتواند تأثیر بر موجودات قرار بدهد به شرطی که خود اون ملائکه حامل اون شوق متأثر باشند حامل اون شوقی باشند که بتواند در اون قوانین تأثیر بگذارد این ملائکه خودشون باید واجب باشند خودشون باید گذاشته باشند ملکی که رو ندارد نمیتواند حامل اون به موجودات باشه باید ملک دیگر بیارد ملکی که برای رحمت پروردگار متعال او را خلق فرموده است نمیتواند ملک غضب باشه جنبه غضب و قهاریت در اون ملائکه اصلا معنا ندارد و رب و غضب از اونها متنشی نمیشه خدا باید ملک قهاره رو بیاره ملائکه قهر و غضب ملائکه باران نیستند ملائکه باران و رحمت ملائکه دیگری هستند همینطور خداوند متعال برای تمام اموری که در این عالم اتفاق میفته ملائکه خاص خود را تعیین فرموده است که اونها موظف هستند و حامل هستند اون چرا که در ذات خود تحمل می کنند و از مقام مافوق خود تلقی می کنند به مادود افاظه می کنند این روش نظام احسن خلقت هم در عوالم بالا و هم در ادنی العوالم که عالم ناسوت باشه این قاعده جریان داره روی این حساب در این آیه شریفه دارد که به اقبال رب بکل ملائکه علمی خالقان بشرم منتین پروردگار متعال به ملائکه فرمود که من بشری را میخوام درست کنم که از خاک فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لِي سَاجِدِينَ وقتی که من این را مقرر کردم و به اندازه درآوردم و از روح خودم درون دمیدم همه به حال سجده بود در برابر او به سجده بیفتید ملائکه بیش اونها مأمور برای اجرای اوامر پروردگار در این عالم هستند، ملائکه مدبر و عالم که اونها نمیتوانند از روح و ذات و سر پروردگار اطلاع داشته باشند و حامل اون معنا و اون درقت و اون سر و حقیقت باشند. لذا همونطور که عرض شد تا مرحله نفخت فیه من روحی این ملائکه در حقیقت انسان شرکت دارند، این مطلب به جای خودش محفوظ در تغییر و در تغییرات انسان ملائکه شرکت دارند. از خاک و آب و گل و اینها انسان می سازند، موای عالم دنیا در این انسان قرار می دهند، به انسان عقل و شعور و ادراک می دهند، به انسان روحیه شهویه و غذاییه می دهند، به انسان رحمت و عفت عنایت می کنند، به انسان اون چه که موجب برای حیوانی او در این عالم است رو اعطا می کنند. تمام اینا درست، اما ملائکه که از عالم خلقند، اون ملائکه احاطه بر سر و ذات پروردگار دیگه ندارند، اونها معلوم هستند و پروردگار علت برای اونهاست. پس بنابراین در اینجا میبینیم که پروردگار فرمود فعلا سمیته و نفخت فیه من روحی، از روح خودم در اون دمیدم که دیگر دمیدن روح من از تحت قدرت شما خارج است. فبعون اون ساجدین، حالا دیگه بهش میخواید سجده بکنید. در اونجا این افاده روح، این افاده از طرف خود پروردگار تعلق میگیرد و ملائکه از سر و روح پروردگار در اونها قرار داده نشده است. چرا؟ چون اگر در ملائکه همون سر و ذات و حقیقت و روح پروردگار هم در ملائکه وجود داشت، به پروردگار خطاب نمی کردند و عرض نمی کردند اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسد بنا و نحن نصرف بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اگر خود ملائکه حامل اون قضیه بودند و میدانستند که اون بشری که پروردگار او را خلق میکند دارای چه حقیقتی است و بر اون نکته اونها اطلاع داشتند، دیگه جای اعتراض برای اونها باقی نمیماند. چطور اون که پس از این که پروردگار انسان را خلق کرد و آفرید و اونها فی الجمله اطلاع پیدا کردند بر اون حقیقتی که خدا در ذات انسان قرار داده، مثل خود همین زمان، همین زمانی که دارن با شما صحبت میکنن، دیگه ملائکه نمیتونن به خدا اعتراض کنن، چون فی الجمله فهمیدن این بنی آدم همونهایی هستن که خدا بر ذات اونها اون حقیقت و روح خودش رو بر اونها قرار داده. و این اعتراض ملائکه مربوط هست به عالم جهل اونها، به عالم عدم علم اونها، به واسطه اینکه این انسان یک انسان مادی است و لازمه به مادی بودن این است که در او گرای حیوانی قرار داده میشه و گرای حیوانی گرایی است که باعث تضاد و تنازع در عالم دوا میشه. ملائکه به این مقدار که خودشون مطلع بودن از کار خودشون، به همون مقدار آمدن به جلای اعتراض کردن. تا اون مقداری که کار به دست خودشون بود عقل در انسان قرار دادند، قوای قضایی و شهویه قرار دادند، قوایی که برای بقای انسان در این عالم به او نیاز قرار دادند، فهمیدن چی در انسان گذاشتند و اون قوایی که در انسان چه مسائلی را در پی خواهد داشت اینها را فهمیدند، شروع کردند به خدا اعتراض کردن. تا اینجا اعتراض اونها درست. اگر انسان در ذات خودش اون ذات پروردگار و اون حقیقت نمی قرار داده نشده بود، اعتراض ملائکه صحیح بود، چون ملائکه عالم بودن، اطلاع داشتن. ولی از اینجا به بعد پروردگار میگه تمام این کارهایی که شما انجام دادید همه درست، ولی یه کاری را به دست منه ولی شما انجام ندادید. قال انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. یعنی شما حامل این قوا و در تحت سئم شما نبوده است که این را در این وجود آدم قرار دهید. به همین لحاظ اعتراض شما وارد نیست. پس بنابراین چون جمیع صفات پروردگار چون از مرحله ذات موجود است و اسمایی که خود ملائکه مسمای به اون اسما بودند در وجود ملائکه قرار داشت، این جهت در اونها نبود، لذا پروردگار به خاطر همین جهت به ملائکه امر میکند. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. ابلیس در اینجا آمد اعتراض کرد، اعتراض کرد چون انسان رو میدونه چیه، خصوصیات انسان رو میدونه چیه، این قوایی که در انسان قرار داده شده میدونه چیه و میبیند که تمام اون چرا که پروردگار در انسان قرار داده خود در ابلیس هم هست، در ابلیس هم وجود داره. اگر خدا به اون وجود داده به ابلیس هم وجود داره، در اون قوایی هست، در ابلیس هم قوایی هست. والا در آیه قرآن داریم که من خلقتنی من نار و خلقته من تین و نار از تین بالاتره، تجرب نار از تجرب تین بالاتره، اون جنبه وجودی نار از جنبه تین بالاتره، فقط به جهت وجود مادی نظر داشت لذا آمد اعتراض کرد. اعتراض کرد به این که مقام اشرف نمی تواند به مقام مادی تنزل پیدا بکنه، اون مقام ارجح نمی تواند به مقام راجب رکوع و سجود پیدا کنه، مقام افضل نمی تواند به مقام مبذول عرصبت و زیرون که کرنش پیدا بکنه. من از آتشم و قوای آتش در من حرارت و ناریت در من قرار داده شده، این از خاک و قوای مادی در اون قرار داده شده، پس بنابراین من بالاترم و برتری اقتضا میکند که انسان در مقابل پایین تر و مادون کرنش به جا نگیره و اعتراضش هم درسته. ولی صحبت در اینه که وقتی امر پروردگار میاد به ملائکه قال انی اعلم ما لا تعلمون، این بدبخت بیچاره هم باید این امر پروردگار را جدی تلقی کند و امر مولوی و ربوبی تلقی کنه، همونطوری که اون بندگان خدا بل هم عباد مجرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، همونطوری که اینها بندگانی هستند که آمدن از این امر اطاعت کردن، خب او هم میآمد اطاعت میکرد و روش نمیشد، چطور این که ملائکه اطاعت کردن و تقرب یافتن این همین عمل رو انجام میداد در حالتی که این کار رو نکرد و مورد سخط در نظر پروردگار واقع میشه. صحبت در اینجا قال یا ابلیس ما منعک ان لا تسجد لمن خلقته بیدی، او ابلیس چه چیز تو را منع کرد از این که سجده نکنی به اون کسی که با دست خودم او رو خلقش کردم؟ ها این نکته بود که باید بهش توجه کرد. اون را که من با دست خودم خلق کردم ملائکه که در اون شرکت نداشتم. نما خلق تو بگردن جبرئیل هر دو اجساد و زیرتون که ابلیس می داند که نظام آدم بر عهده جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل و امثال زاد و کسن اونو میگیره. با خود ملائکه بوده، با ملائکه مقرب بوده. این ابلیس از جریان عالم اطلاع داره. ابلیس مرد ملا و دانشمند بوده ها، خیلی عقلش از عرض کنم حضورتون که از اینجا باید که از خیلی ها که ادعا میکنن عقلش بیشتره، خیلی ملا و خیلی عالم. این ابلیس کسیست که از عرض کنم حضورتون که دیگه حالا وارد این قضیه نشید، از اسرار خلقت اطلاع داره. خلاصه سربسته و دربسته خیلی چیزا میدونه. این ابلیس همون کسیست که قسم میخوره که میگه سبه عزت کل عبویت نخود اجمعین الا عباد کمل هم المخلصی. قسم به ذات اگر به همه عمرش یه حرف راست نزده، اینجا اون حرف راست زده ابلیس. میگه قسم به ذات و عظمت تمام بنی آدم را اجمعین اقوام کنم مگر یه چند نفر یه دسته خاصی. یعنی هم سر من رو خلا میذاره، هم سر شما رو خلا میذاره، هم حرف کنم حضورتون که افراد عامی، هم افراد عالم، تمام بنی آدم از دست اون بزرگوار جان به در نمیبرند مگر الا عباد کمل هم المخلصین. قسم میخوره بزرگ و ابلیس خلاصه وقتی که اون حرفی رو میزنه کاشم وای میسه، واقعا هم کاش وای میسه. هزار راه برای نفوذ در قلوب بنی آدم اینجا داره، هزار راه داره. از یه راه ببندی از یه راه دیگه میاد، از اون راه ببندی از یه راه دیگه میاد، تمام راه ها رو سد کنی از یه جه به جه میاد. اینقدر این آدم عجیب و اینقدر این آدم عجیب. بله یه قضی آدم آمد بودا بگه مناسبت نداره انشاءالله میزنی برای بعد. از کنم که راجع به مکه ابلیس که چطور سراغ پیغمبرانیه، سراغ پیغمبران یه پیغمبران رو نصیحت کردن و منظورش از این نصیحت اظهار یأس تو دل اوست. به ظاهر میره نصیحت میکنه ولی منظورش این است که یأس تو دل اونها ایجاد کنه. خلاصه از این موجود خیلی ترابش نمیکنه. خاطر اونجا هر جا که بیدیم تا میخواد قضیه پیش بیاد متوجه این قضیه بشیم. ابلیس آمد سجده نکرد و همون قضیه همون مطلبی است که تمام ادراک ملائکه بر پایه اون چیزیست که خدا در وجود اونها قرار داده. بر پایه اون چیزی از پیغمبر اکرم روایت است که فرمودند اعرفکم بربه اعرفکم بنفسه. در حدیث قدسی وارد است که خداوند متعال می فرماید اعرف یا بنی آدم یبن آدم اعرف نفسک تعرف ربک. این به خاطر همین جهته اگر توانستی ذات خودت را بشناسی هیچ کدوم از ما نمیشناسی. به قول مرحوم از این شبه که برنامه این که مرحوم آس احمد کربلایی میفرست و برای یکی اینجا فدای جان عزیز از شبه که هیچ کدوم خبر نداریم، هیچ کدوم خبر نداریم. اون چرا که ما خبر داریم فقط به خود بزرگ برمیدار این اگه مسائل دیگه و خصوصیات دیگه هیچ از اون خبر نداریم. اعرف نفسک تعرف ربک. اگر توانستی ذات خودت را بشناسی قطعاً خدا و خودت شناختی، قطعاً شناختی. شناخت ذات مساوی با شناخت پروردگار. پیغمبر اکرم می فرماید اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه. هر کسی که بهتر شناخت خودش را بهتر می شناسد پروردگار خودش را. این نکته رو در اینجا تذکر بدم. و اون این چه شد؟ عرفان که برای شخصی حاصل میشه اون عرفان مراتب داره. در اینجا پروردگار عرفان را به نحو مطلق بیان کرده، اعرف نفسک تعرف ربک، میشناسی چقدر میشناسی، حد در اینجا تعیین نشده. اگر ما بخوایم کسی رو بشناسیم، شناخت ما اون کس را شرایط و اقتضاعاتی را لازم گرفته و باید شرایطی آماده بشه. یکی از آن شرایط این است که ما با خصوصیات او بتوانید از نزدیک اطلاع پیدا کنید. پدرش کی بود؟ مثال مثال مادرش کی بود؟ برادرش کی بود؟ این یک مرحله شناخت چی و شناخت عملی بود. به این میگن شناخت شناسنامه بود. این شخص اسمش چی بود؟ فامیلش چی بود؟ پدرش و مادرش که از کدام قوم‌قبیله هستند؟ این شناخت زارانیست. برای اون که بتوانیم رو بهتر بشناسیم باید با اون هشت و نهش گفته باشیم، با اون بریم بیاد در مجاله شرکت کنیم، با اون بشیم بلند شیم حرکت کنیم، خلاصه مرابطه داشته باشیم تا خصوصیات اون رو بهتر بدونیم. اگر یک روز با یک شخص ارتباط داشته باشیم مقداری از خصوصیات اون برای ما روشن میشیم. اگر از ما سوال کردن که خصوصیات اون چیز، میتوانیم در اون حدود ارتباط خودمون مطلب رو بیان کنیم. اگر دو روز بیشتر، سه روز بیشتر، یک ماه بیشتر، تا اینکه فی‌الجمله از ذهنیات او و از اون چه که در درون او می‌گذرد ما چه کار کنیم که اطلاع پیدا کنیم. این یه قضیه. مسئله دیگر این که بر اساس استعداد خود و بر اساس اون چه که پروردگار در ما به وجه و قرار داده است، ادراکات او و خصوصیات و صفات او رو مورد سنجش قرار میدیم. اگر ما علم داشته باشیم با علم خود ادراکات او رو محک میزنیم. اگر در وجود ما جود و بخشش و سخا و حلم و بردباری و رحمت و عطوفت باشه و همون اساس اون چی که خداوند در ما قرار داده، ما او را مورد سنجش قرار میدیم. میبینید چقدر بخشش داره، چقدر جود داره، چقدر عرض کنم حضورتون که علم داره، چقدر ادراک داره، صفات حسنه او به چه مقداره، صفات رذیله او به چه مقداره. و خلاصه برای عرفان یک شخص نیاز دارد به این که فاصله بین خود و بین او کم بشه و بر اون اساس اون چرا که در وجود ما به عنوان صفات و به عنوان قرائض و قوا قرار داده شده، ما قوا و قرائض و صفات او رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. این یه مسئله روشنه. اگر هر چه ما به یک شخص نزدیک باشیم ولی قوای عامله ما کم باشه، نمیتوانیم اون چرا که باید و شاید در اون تشخیص بدیم. اگر هر چه ما به یک شخص نزدیک باشیم اما علم ما به مسائل اندک باشیم، نمیتوانیم از اون سر و سویدای او اطلاع پیدا کنیم. از همه اینها گذشتیم، این تازه در مرحله ظاهر است. میریم سراغ باطن. اگر چشم ما به باطن باز نشده باشد، ما از اون مسائلی که در نفس او مختفی و مکنون است نمیتونیم اطلاع پیدا کنیم. وقتی که چشم ما به باطن راز شد، ارتباط بین باطن و بین اون باطن برقرار شد، معرفت ما پیدا میشه، زیاد میشه. پس برای عرفان نسبت به شخصی باید انسان از همون دریچه اون چرا که پروردگار به او عنایت کرده باید چیکار بکنه، باید وارد بشه تا بتوانه او رو اونطور که باید و شادت معرفت پیدا کنه و این عرفان نوره تا یه حدی که دیگه از اون به بعد دیگه اون حد نمیتواند انسان هاشو فراتر بگذاره و اون حدی که در مرحله سر و سمیدانی میبرسه در زمین و سر و سمیدانی که میگذارد امکان نداره انسان بتونه به این مرحله راه پیدا بکند مگر این که دو اتحادی بین اون و بین اون شخص معروف پیدا بکنه تا بتواند به واسطه اون اتحاد به عرفان مطلق برسه. تمام اون چرا که پروردگار به ما عنایت کرده است از صفات خود و از اسماء خود تمام اونها ما را راهنمایی میکنند به پروردگار در مقام اسم و در مقام صفت مانند خود ملائکه مقرب و ملائکه که مادون هستند. این قضیه از عرفان و این مرحله از عرفان مقید و محدود میاد نزدیک میشه. همین که به مرحله ذات میرسه در اونجا دیگر نه اسمیست و نه رسمیست و نه وصفیست و نه صفتیست، در اونجا توقف میکنه. توقف که کرد در اونجا این عرفان که عرفان مقید و محدود چون این مرحله بیگ از بینده و مرحله تعین از بین میرود، اون وقتی که ذات انسان متصل به ذات پروردگار بشه که اتحاد ذات انسان با ذات پروردگار عرفان مطلق به دست میاد. این دیگه علم وجودی میشه. اینجا دیگه انسان عالم خودش میشه، علم به ذات خودش میشه. این عرفان میشه عرفان مطلق. لذا ملائکه و موجودات همه از یک دریچه پروردگار تسبیح میکنند، نه از دریچه های متفاوت. همه مشکل تسبیح و تحمیدن منها همه از یک دریچه. اون که از تمام دریچه ها خدا رو تسبیح میکنه، این آدم دوهاییست که یک طرف او را شیطان گرفته و یک طرف او را رحمان گرفته. این میتونه از این قضیه بیرون بیاد. همه تصویر میکنن. در روایت داریم روزی حضرت داوود در محراب عبادت خودش مشغول عبادت بود و اون موقع بود یک جنبنده داره حرکت میکنه و میاد جلو کرم کوچیکی داره موجود مجرم همیتره به اون مهران نزدیک میشه. آمد و خزید و خزید همینجور آمد جلو تا به اون مهران و محل عرض شد که عبادت حضرت داوود نزدیک شد. در اون موقع برای حضرت داوود این سوال در ذهنش خلجان کرد. این قضیه پیش اومد، خدا و این دیگه چی؟ این شهر دیگه چیه؟ واسه چی رو بیشتر؟ چه نفعی داره؟ چی کار میتونه انجام بده؟ همین که این سوال برات پیش آمد، خداوند و فرستاد به اون شهر که تکلم کن و اون چه که در زمین به تو میگذرد به حضرت داوود بیان کن. ناگاه شهر با حضرت داوود به صدا در آمد و گفت ای نبی الله، تو من چه شمردی در حالتی که من با این سفر جسته خودم و با این کوچه شمردن تو از تو بیشتر اصلی خدا رو میکنم. اینجا دیگه زبانش بند بامنم. داره پوچش یه رضیه میکنیم چون گفت با اون سفر جسته خودم و با این کوچه شمردن تو من از تو بیشتر اصلی خدا رو میکنم. تازه تو میگه خدا رو که رو باز چی خواهم کردیم؟ نقطه ها از دریچه خود و از اون نقطه خاص و شکل خاص وجودی خود تصویر خدا رو میکنه. و این من شیئن الا مصبه و به حمده ولیکن لا تفقهون تصویر هم. خدا در اینجا استثناء نمیاره، نکره میگن در سیاق من اطاقی اون میکنه. همچین این من شیئن هیچ چیزی وجود ندارد در عالم خلقت
الا یصبح و بخنده، تسبیح خدا رو میکنه با هم، همین که هم به خدا رو انجام بدید فورا بعدش رو تسبیح میکنه، این هم به من یافت مقام رو یه جور نداریه تسبیح میکنه، در حد درون هم تسبیح میکنه. و این من شیء الا یصبح و بخنده ولیکن لا تفرحون تسبیح. گر تو را از غیب، گر تو را از غیب چشمی
از جمال در جهان جان حالا اون ولی اون که پروردگار در ذات انسان قرار داده اون ولی اون در همه افراد وجود داره، همه افراد و اون سری که خدا در ذات آدم سپرده است، این سر همینطور به فرزندان او و از فرزندان او به نوه ها و نتیجه ها و نسل ها و بعد نسل میاد. منتها در اینجا یه روایایی اتفاق میفته که به واسطه اون اتفاق اونها مسئله جور دیگری میشه. یه مرتبه میبینی از یکی از این نسل ها اون سر ظهور پیدا میکنه. همینطور افراد میان و میرن، یه مرتبه نگاه میکنید میبینی در یک طائفه و در یک فامیل و در یک قبیله یک نفر اون سری که خدا درش قرار داده شده به فعلیت میرسه، اون استعداد به ظهور میرسه، حرکت به خودش رو میاد بالا و میاد بالا، میرسه به همون جا که اهر نفست تعریف برقرار و اون دیگه فرق نمی کنه. یه دفعه نگاه می کنه بیمید از یک انسان عاصی و فاسد طالح یک فرد مؤمن صالح عابد عارف بیرون میاد که نظیرش وجود نداره. این دیگه دست خداست، این دیگه علم انسان از این مرحله دیگه چیه عاجزه. خدا خودش بیرون چی کار داره میکنه؟ از یکی مانند بهترین خلق خدا امام عسکری علیه السلام یه فرزندی به وجود میاره که وقتی میان بشارت بدن تولد اون فرزند را به امام عسکری، امام امیر النبی علیه السلام، حضرت گرفته میشن، ناراحت میشن، خون میکنن به اون شخصی که در کنار نشسته، میفرمودن خدا میداند که از این طرف چه مسائلی و شیعیان میاد. یکی بهترین خلق خدا در این زمین از حجت خدا یکی اینجور میشه. از حضرت نور پسر نور با بدن بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سب اصحاب چند روزی چند روزی مردم داشت مردم شد. از حضرت نور یک فرزندی به وجود میاد که مشمول الله و نظر خدا واقع میشه یک طرف، و از اون طرف نگاه میکنیم از بدترین خلق خدا، از شقیترین خلق خدا در زمان خود، از ابو بکر یک فرزندی به وجود میاد، محمد بن ابی بکر از اولیاء خدا و از آن آتاز میشه و از آن آیاد میشه که امام رضا علیه السلام میفرمایند شیعیان علی سه نفر بودند: سلمان، ابوذر، محمد بن ابی بکر. این به چه جهتی ما دیده میدونیم؟ اینجا به جهت نه من شما میدونیم خودش میدونی چی کار داره میکنه. تمام این خلائق همه خلائق او هستن، همه بندگان او هستن و خودش میدونی چی کار داره میکنه. دیگه اینجا ما احرمون نمیرسه، اینجا آجزیم. یه نفر رو مانند یزیده رو معاویه میکنه اون به اون کیفیت، و فرزند همین یزیده رو معاویه که معاویه تو معاویه از جوانان رو معاویه، یه نفر رو مثل سندیه نشابک میکنه قافل موسیم جعفر، و آن همه عذیت هایی که تو سندی برای موسیم جعفر به وجود آورد، فرزند همین سندیه نشابک از شیعان همین رو بارونی میشه فرزند همین کاریست که یه اون داره انجام میده. ما خواستم یه درزی نقل کنم از پیغمبر، ما قرار شد از پیغمبر ببینیم که به هاشمی ظاهرا دیگه وقت اجازه نمیده و مجلس طولانی میشه. اون پیغمبر رسول خدا آمد چه کار کرد؟ آمد اون کسان را که خلاصه مطلب قرار بوده اینها به همینجا برسن، بیاد اینها رو جمع آوری کنه، اینها رو دورشون رو بگیره، بالاتر اینها رو بگیره و اینها رو ببره اونجا. این کاری که پیغمبر کرد، اون زحماتی که پیغمبر این همه کشید به خاطر چی بود؟ به خاطر همین. اگر اون شخص میگن آقا اون مسئولیت رو انجام برسه به اون همه چیزها رو که دیگه نداره، میگن آقا برو فلان کار رو انجام بده، فلان مطلب بر عهده تو گذاشتیم برو انجام برسه، یا میگه انجام بده به مانه رویا شد برمیگرده دیگه، چه مسئله نیست. اما پیغمبر داره پیگیری میکنه وزیر رو، از مکه حرکت میکنه به سمت طائف، مسائلی که در اونجا میان دنبالش میکنن، سنگ بهش میزنن، داریم از ساق پای اون حضرت در طائف خون میچشید، حضرت در کرانی نشسته بودن، به سر اون حضرت سنگ زدن، از سر اون حضرت خون میآمد، کنار نشستن، گرد و غبار در اون حضرت از این شود که صورت اون حضرت رو گرفته، در این موضوع یه غلام میاد برای اون حضرت انگور میده، حضرت میگن ها این همونیست که میشه دستش رو بگیریم، شروع میکنن با صحبت شدن و او رو مؤمنش میکنن، مسلمانش میکنن، میگن من حقا رو گرفتم برمیدارم دوره من چیه. این کاری که پیغمبر داره میکنه، اون همه قضایا و مسائلی که برای اون حضرت اتفاق میفته، این چیه وضعیه؟ دور از این است که ظهور رعفت خدا و نزول پروردگار در رحمت و رحمت در این قالب همونطور که خود خدا به وحدانیت خود خدا پسند، همونطور که خود پروردگار بر این بندگانش رحمت و رحمت داشت، همینطور پیغمبر قسم خورده و وحدانیت خدا همونطور که خود پروردگار بر این خلائقش رحمت داشت، رحمت داره اینا بندگانشن، همون رحمت و رحمت در وجود پیغمبر و ما هستن الا رحمتن بلاهمی، تمام عالم خلق خلقت زیر رحمت پیغمبر اکرم بود. و خبونی این مردم آمدن به اون پیغمبر چه کردن و اهل بیت اون پیغمبر چه کردن، حتی روز آخری که پیغمبر میخواد از دنیا بره یک روز رو برها به پیغمبر به رحلت اون پیغمبر میده عمر میکنه فضل ابن عباس امیر المؤمنین میان زیر بازی اون حضرت رو میگیرن یا در اون حال در مسجد توصیه رو اهل بیت میکنه اونی کار رو کنسی کنو سرانه بود کتاب الله را اطرتی و روایتی دیدم که روز پیغمبر اکرم در منزل خوابیده بودن، حسنین در اون موقع تفت بودن، آمدن وارد منزل پیغمبر شدن، آمدن درست سرش رو گذاشتن روز پیغمبر گرفتن خوابیدن، دیدن پیغمبر خوابیده اینا سرش رو گذاشتن خوابید، خب اون جای خودشون میدونستن بیدون کجاست گرفتن خوابید، هوام تاریک بود، مدتی که خوابشون بود از خواب بلند شدن، از خواب بلند شدن شروع کردن یه راه رو گرفتن و از مدینه همونطور آمدن بیرون، آمدن بیرون حضرت زهرا آمدن دیدن که حسنی نیامدن منزل، آمدن به خانه پیغمبر دیدن نیستن، امیر المؤمنین آمدن دیدن نیستن، گفتن که کجا رفتن، در این گلی شهر کجا رفتن، پیغمبر و اصحاب و امیر المؤمنین حرکت کردن آمدن بیرون، آمدن در دنبال بیرون، در روایت در نور در مقابل پیغمبر ظاهر شد و پیغمبر به همون نور حرکت میکردن، اون نور به هر جا انحراف پیدا میکرد، پیغمبر هم به دنبال اون نور رفتن، از مدینه خارج شدن، آمدن آسمان از باران میبارید، شدید باران میبارید، آمدن دیدن که نور آمد در یک جا ایستاد، وقتی که رفتن دیدن که حسنین در کنار دیوار در یک از این باستانهای بیرون مدینه خوابیدن و دست در گردن هم انداختن و فقط به اندازه مدیری که حسنه باران نمیاره، یه بانه تمام اطراف جل خالی شد از جل باران شدید، این مرده فقط باران نمیاد و یکی از ملائکه پروردگار هم بارها به خودش رو قرار داده که باران نیاد، اونها افتخار میکردن به این که بیان این در این خاندانهای این مسائلی هست، اینکه یکی از ملائکه آمده بارهای خودشی گرفته اونها نمیذاره باران بیاد و از حوادث اونها رو منع میکنه، بلند شدن از خواب، پیغمبر اکرم هر دو را در بغل گرفت و حرکت کرد به سمت مدینه، ابو بکر میکنه پیغمبر یا رسول الله یکی از اینها را به من بده، پیغمبر فرمودن نیازی نیست، مسئله نیست، سقی ندارم، یکی دیگه شروع میکنه ظاهرن عمر بوده که پیغمبر عرض میکنه یا رسول الله حسن یا حسین را بوده هر دو بغل کردیم حسن میفهمدن مسئله نیست، امیر المؤمنین علیه السلام عرض میکنه یا رسول الله یکی از اینها را به من عنایت کن، اینجا حضرت دیگه جواب امیر المؤمنین رو نمیتونه رد کنن، رو میکنن به حسن و میتونن ای حسن آیا میخواهی در بغل پدرت بریم در آغوش پدرت بریم، عرض میکنن نه یا رسول الله میخواهم همین در آغوش شما باشم، اونجا پیدا کرده
بعد حضرت می فرماید به حسین، ای حسین میخوایی در آغوش پدرت بمونی؟ امام حسین هم می فرماید من هم همه حرف برادرم می زنم. خلاصه هر دو رو پیغمبر بلند کردن در آغوش گرفتن و همینطور آوردن تا به منزل رسوندن. حسن این جاشون آغوش پیغمبر بوده، نه اینکه سرشون رو بر بالای میزه از این طرف به اون طرف از این شهر به اون شهر. السلام علیکم شعب رسول الله السلام على حسين رأس عبد محمد
در کوچه ها و شوارع کوه
تو بگردان اهل بیت آن حضرت را بیت ما وارد مجلس خود نمود تمام افراد و جانها را به مجلس خود دعوت نمود ابن حجر در صواحب المبرم ابن بامی که سر سید الشهدا را به دار عمارت آوردند مردم دیدند از در و دیوار دارالعمار خون چکند ابن زیاد با حالت تمسخر و خندر و مسکین در مقابل اهل بیت آن حضرت دست برد چون بر لب و دندان آن حضرت زاده مرجان از مستی
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.